أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مورد از مبهمات که محل بحث واقع شده موصولاته. بحث در این است که وضع موصولات از کدام یکی از اقسام چهارگانه وضعه، مثل ضمایر، مثل اسماء اشاره و مثل حروف. قهرن در مورد موصولات هم ابتداءً باید در باره معنای موصولات بحث کنیم و ببینیم موضوع له موصولات چیه، تا بعد معلوم بشه از کدام یکی از اقسام چهارگانه وضعه. محقق عراقی رحمت الله علیه می‌فرماید انها یا انها موضوعتون لمعان مبهمه مقترنه بما یفرد و سلتون لها. مقالات الاصول جلد یک صفحه 104، بدای الافکار جلد یک صفحه 76. خب طبق این نظر موصولات وضع شدن برای معانی مبهمه، در حالی که مقترن و همراه با چیزی هستند که صله اون معانی محسوب می شوند. پس موضوع له موصولات معانی مبهمه است، منتها یه خصوصیت زائده‌ای کنارشه که اون را از ضمایر و اسماء اشاره جدا میکنه، و اون خصوصیت زائده اقتران به صله است. اگه خاطرتون باشه ایشون در مورد همه مبهمات اینو فرمود که مبهمات یعنی اسماء اشاره، ضمایر و موصولات وضع شدن برای یک معنای مبهمی که نسبت اونها با ذوات نسبت اجمال و تفصیله، و هر یک خصوصیت زائده‌ای دارن. مثلا اسماء اشاره وضع شدن برای یه معنای مبهمی که نسبت اون با ذات مشارون الی نسبت اجمال و تفصیله و مقترن به اشاره ذهنی است. اینجا می فرماید یه معنای مبهمی که مقترن با صله است. پس گویا کأنم موضوع له مبهمات همه واحده. خب ببینید وقتی اینجور باشه دیگه وضع مبهمات به طور کلی میشه از قبیل وضع عام موضوع له عام. دقت فرمودین؟ در مورد موصولات هم همینطور. خب این سخن قابل قبول نیست، همطور که ما در مورد اسماء اشاره و ضمایر هم گفتیم، چون اون چه که ایشون به عنوان معنا علیکم السلام و موضوع اون له مبهمات ذکر کرده چیزی و محصلی نداره، فقط فرموده اینها وضع شدن برای معانی مبهمه که به همراه سله میان. در واقع چیزی رو به عنوان موضوع اون له موصولات معین نکرده، بحث بر این موضوع اون له و معنای مبهمات چیه. ازشون سوال میکنیم ما هو معنا المبهمات، ایشون میفرماد هی المعان المبهمه. و این عرض به حضور شما به نظر میرسه ایشون فی الواقع اصلا معنای خاصی رو به عنوان موضوع له موصولات و همچنین ضمایر و اسماء اشاره ذکر نکرد. قول دوم، قول امام رحمت الله علیه، ایشون بین موصولات تفصیل دادن. می فرماید در بعضی از موصولات مثل الذی، التی و امثال اون موصولات وضع شدن برای ایجاد اشاره به چیزی که مبهم است، ولی توقع رفع ابهام وجود داره. الذی وضع شده برای اینکه اشاره به یه معنای مبهمی بکنه، ولی انسان منتظر است که به دنبال اون چیزی بیاد که این ابهام را برطرف بکنه، و صله به همین جهت به دنبال موصول میاد که این توقع و انتظار رو برآورده کنه. به عبارت دیگه ایشون میفرماید عمل این موصولات دو چیزه، یعنی اینا دو کار میکنن، یکی اصل اشاره به وسیله اینها انجام میشه، دوم افهام مشارون الی که متوقع برای توصیفه. با الذی اشاره میکنن به یه چیزی که انسان متوقع توصیف اون هست، پس معنای الذی و التی یه معنای موضوع له، الذی و التی یه معنای مبهمه که به واسطه یه ایجاد اشاره به سوی اون مشارون الی واقع میشه. خب این قسم از موصولات معنای حرفی دارن، مثل اسماء اشاره هستن، یعنی میشن بعض عام موضوع له خاص. اما در قسم دیگری از موصولات مثل من و ما و ایو، به حسب ظاهر اینها اسمایی هستند که برای عناوین مبهمه وضع شدن. همین در همین حد ایشون می‌فرماید اینا اسمایی هستند که برای عناوین مبهمه وضع شدن، دیگه هیچ خصوصیتی رم کنار اینها ذکر نمی‌کنه. من یه عنوان مبهمه، ما یه عنوان مبهمه، من اشاره به یک شخص داره، ما اشاره به یک شی داره. مثل این که مثلا ما به جای شیئون بگیم ما، ها ایو، اینا همه یه معنا دارن و اونم همه عناوین مبهم است. پس امام این تفصیل رو در باب موصولات ذکر کردن، مناهج الوصول جلد یک صفحه 98، تهذیب الاصول جلد یک صفحه 28. این نظریه هم به نظر ما تمام نیست. وجهی برای تفصیل بین موصولات به نظر نمیرسه. به چه دلیل موضوع له موصولات متفاوت باشه؟ اگر حقیقت معنای موصولات اشاره است، پس ما میتونیم بگیم اونها به طور کلی برای ایجاد اشاره وضع شدن، اشاره به یه چیزی که مبهمه. اما این که بیاییم بگیم در یک قسم رفع ابهام متوقعه، در یک قسم مثلا ببخشید، این که بیاییم بگیم یک قسم برای ایجاد اشاره وضع شده، یک قسم فقط برای عناوین مبهمه، این ادعایی است که لا شاهده ولا دلیل علیه. میتونیم بگیم به طور کلی از موصولات وضع شدن برای اشاره، برای ایجاد اشاره، لکن در یک قسم از موصولات رفع ابهام متوقع، در یک قسم متوقع نیست. نه، من دارم در مقام اشکال، من حقیقتا در مقام اشکال دارم عرض میکنم که هیچ وجهی برای این تفصیل امام وجود نداره. چی؟ ها،
مثلا استعمالات
رو نگاه میکنی تفصیل قایدشون خودشون. نه، اصلا ما داریم معنا رو میگیم. اون که نه، میدونم. ببینید، ما الان داریم تحلیل میکنیم. خب مگه این ابهام نیست؟ مگه این عناوین مبهم نیستن؟ هم در الذی ابهام هست، هم در ما. اصلا به اینا میگیم مبهمات. خب منتها ایشون میفرماید در الذی اشاره هست، در من اشاره نیست. خب ما این دوتا رو بذاریم کنار هم، به چه دلیل شما در الذی میگید اشاره هست؟ و به چه دلیل در من میگید اشاره نیست؟ اگر ما گفتیم حقیقت موصولات اینجوریست، اصلا موصولات عرض به حضور شما به یه عنوان مبهم تعلق میگیره. خب اگر شما در الذی میگید برای ایجاد اشاره است، چرا در ما نتونیم این رو بگیم؟ چرا در من نتونیم بگیم؟ فرقی به نظر نمیرسه. هیچ وجهی برای این تفصیل وجود نداره. خب بله، یکی صله داره یکی نداره. میگیم بیاد اینجوری بگید، بگید اینها وضع شدن برای مبهم، عناوین مبهم، معانی مبهمه، لکن در یک قسم توقع رفع ابهام هست، در یک قسم رفع ابهام متوقع، در مثل الذی، چون دنبالش صله میاد، ابهام رو تا حدودی برطرف میکنه. در یک قسم رفع ابهام متوقع نیست. خب لذا به نظر میرسه این فرمایش هم تمام نیست. قول سوم که قول مرحوم آقای بروجردیه و نظر مختار هم هست و ما دیروز هم در مورد ضمائر و اسماء اشاره هم گفتیم، اینه که مبهمات وضع شدن برای ایجاد اشاره به اموری که فی حد ذاتها متعینند به تعین وصفی. در موصولات اشاره وجود داره. اشاره به چی؟ اشاره به چیزی که مضمون صله بر اون صادقه. وقتی میگیم الذی له العلم والحلم والکرم، این داره اشاره میکنه به یه چیزی که مضمون این صله بر اون صادقه، یعنی کسی که واجد این ویژگی هاست. ببینید عبارت ایشون رو دقت بکنید، این عبارت نه فقط در خصوص موصولات کلیست، در همه مبهماته. این عبارت خوب دقت کنید، این اتفاقا مؤیده همون نکته ایست که ما دیروز عرض کردیم که اصلا همه مبهمات وضعت للاشاره. ان جمیع المبهمات قد وضعت به ازاء الاشاره. این عرضی که من دیروز داشتم، من مطلب ایشون رو ندیده بودم واقعا، یعنی عبارت مرحوم آقای بروجردی رو ندیده بودم. خودم به نظرم آمد که اصلا اسماء مبهمات همه یه معنا دارن، همه هم برای اشاره وضع شدن، چه اسماء اشاره چه ضمائر، ضمائر هم چه غائب چه خطاب چه متکلم و موصولات. و در این نظر محکم معتقدم بودم تا اینکه این عبارت رو من بهش برخورد کردم، دیگه محکمترم شدم. ببینید عبارتشون رو دقت کنید، ان جمیع المبهمات قد وضعت به ازاء الاشاره لیوجد به سبب حل اشاره. وقتی میگه همه مبهمات وضع شده برای اشاره که به سبب اون مبهمات اشاره تحقق پیدا کنه، اشاره به چی؟ الى امور متعینت فی حد ذاتها، اشاره به اموری که فی حد ذاتها متعینن. ببینید پس به طور کلی مبهمات موضوع لهشون ایجاد الاشاره الى امور متعینه فی حد ذاتها. حالا تفاوت اینها به حسب، یعنی تفاوت مبهمات نوع تعینه. اسماء اشاره و ضمائر و موصولات نوع تعینشون فرق میکنه، اما تعینا خارجیا کما فی الاغلب او ذکریا کما فی ضمیر الغائب او وصفیا کما فی الموصولات حیث انه یشار بها الى ما یستق علیه مضمون الصله. ببینید وجه مشترک همه مبهمات همون اینه که اینها وضع شدن برای ایجاد اشاره به امور متعینی که فی حد ذاتها تعین دارن. اما این تعین تارتن تعین خارجی است، چنانچه در اغلب موارد این چنینه، مثل اسماء اشاره. ببینید وقتی در اسماء اشاره هازا وقتی گفته میشه، ذالکه گفته میشه، این با ذالک اشاره ایجاد میشه، اشاره به چیزی که فی حد ذاتها متعینه و این تعینش هم تعین خارجی است. او ذکرین کما فی ضمیر القائب، گاهی این تعین تعین ذکری است، چنانچه در ضمیر غائب اینجوری است. وقتی میگه هو، این غائب حضور نداره، تعین فی حد ذاتها دارد اما تعینش ذکری است یا حالا ذهنی است. او وصفیان، چنانچه در موصولات این چنینه، در موصولات در واقع به واسطه الفاظ و اسماء موصول اشاره به چیزی می شود که مضمون صله بر اون صدق میکنه. تعینش تعین چیه؟ وصفی است، توصیف میشه، نهایت الاصول صفحه 26. خب این مطلب مطابق با همون است که ما عرض کردیم. حالا اینجا صحبت از ضمیر خطاب و ضمیر تکلم هم نیورده، ولی طبق ضابطه و اونچه که از عبارت ایشون به دست میاد، به طور کلی ما همین رو میگفتیم، مبهمات وضع شدن برای ایجاد اشاره، هم اسماء اشاره، هم ضمائر علا انهائها الثلاثه، ضمیر غائب، ضمیر خطاب، ضمیر متکلم و موصولات، همه وضع شدن برای ایجاد اشاره. فرقی بین ضمیر غائب و ضمیر متکلم و ضمیر خطاب نیست. اتفاقا ضمیر عرض به حضور شما خطاب و تکلم، اگر بخوایم در این عبارت ایشون قرار بدیم، تو کدوم قسم قرار باید بدیم؟ احسن، تعین خارجی. یعنی در واقع اسماء اشاره، ضمیر خطاب، ضمیر تکلم، انت و انا و هازا، اینا وضع شدن برای ایجاد اشاره به اموری که فی حد ذاتها متعینن، تعینش هم تعین خارجی است. هم در هازا این چنینه، هم در انت این چنینه، هم در انا. تعین ذکری مال ضمیر غائبه، تعین وصفی مال موصولا. پس تفاوت موصولات با سایر موارد تنها در مشارون الیه، کما این که ما در فرق بین ضمائر و اسماء اشاره هم گفتیم، تفاوت اونها صرفا در مشارون الیه و الا در اصل معنا یکی هستن. تفاوت به حسب مشارون الیه پیدا میشه. فتحصل من ذلک کله، که مبهمات، ببخشید، یعنی موصولات، چون اون رو قبلا بحث کردیم، موصولات مثل ضمائر هم از غائب و خطاب و تکلم و اسماء اشاره وضع شدن برای ایجاد اشاره به چیزی که مبهمه و با صله از اون رفع ابهام میشه. بر این اساس موضوع، حالا معنای صله، ببخشید، معنای موصول و موضوع له موصول میشه یه معنای حرفی، مثل اون قبلی ها، مثل حروف. مگه ما اسماء اشاره رو ملحق به حروف نکردیم؟ خب همه مبهمات ملحق به حروفن، همه معنای حرفی دارن. وقتی میگیم معنای حرفی دارن یعنی چی؟ احسن، یعنی یه معنایی که مستقل نیستن، وابسته به طرفینن، واقعیتی دارن ولی وابسته به طرفینن برای تحقق، دقیقا مثل اون که در حروف گفتیم. پس وضع موصولات هم میشه وضع عام موضوع له خاص. فقط آخرین نکته‌ای که اینجا عرض به حضور شما میخوام اشاره کنم اینه که همون اشکالی که در باب اسماء اشاره ذکر کردیم و گفتیم محقق عراقی به این اشاره، به این اشکال اشاره کرده، اون اشکال در مورد ضمائر و موصولات هم جریان داره. اشکالش یادتون هست چی بود؟ ها؟ احسن، اشکال این بود که اگر معنای ضمائر ایجاد اشاره باشه، یعنی یک معنای حرفی باشه، اگر معنای موصولات ایجاد اشاره به یک عنوان مبهم باشه که اونم معنای حرفی است، اون وقت چطور میتوان ضمائر و موصولات را مبتدا قرار داد؟ چطور میتوان چیزی را به عنوان خبر بر اون حمل کرد؟ چطور میتوانیم بگیم هو قائمون؟ چطور میتوانیم بگیم انت قائمون؟ چطور میتوانیم بگیم انا قائمون؟ چطور میتوانیم بگیم الذی هو قائمون؟ ها؟ چون فرض اینه هم هو هم انت هم انا هم الذی، اینا معنای حرفی دارن، یعنی وابسته به غیرن، یه واقعیتی دارن. این دیگه قابلیت مخبرون عن واقع شدن یا محکومون علیه واقع شدن را نداره. نمیتونن مبتدا واقع بشن، نمیتونن موضوع یک قضیه واقع بشن. یادتون هست دیگه این اشکال رو در مورد اسماء اشاره گفتیم. ایشون میخواست بگه اگر قرار باشه معنای هازا اشاره باشه، دیگه نمیتونیم بگیم هازا قائمون. چرا؟ چون معنا نداره که اشاره قائمون. اشاره که قائم نمیشه. اگه معنای هازا اشاره باشه، شما دیگه قائمو نمیتونید برش حمل کنید. معنای هازا باید مشاران الی باشه، زید باشه، مفرد مذکر باشه، حالا طبق نظر بعضیا که این مثلا بشه حمل کرد. البته او را هم محقق عراقی رد کرد، او میگفت مشاران الی هم موضوع لهش نیست. پاسخ این اشکال رو هم ما همونجا دادیم. هر چه که در مورد اسماء اشاره گفتیم اینجا هم همون را درباره موصولات و ضمائر عرض میکنه. اجمالش اینه که ما بالاخره این قضایا را به نوعی تعبیر میبریم. درسته که اشاره به غائب یا اشاره به نفس یا اشاره به مخاطب یا اشاره به عنوان مبهم، یعنی ضمائر و موصولات، به این معنا که یه معنای حرفی است نمیتونه مخبر عن یا مبتدا واقع بشه. یعنی واقعا ما قائم رو نمیتونیم بر اشاره به معنای حرفی حمل بکنیم. حالا اون معنای حرفی اشاره چه معنای هازا باشه، چه معنای انت باشه، چه معنای الذی باشه، ها؟ لیکن در این قضایا با توجه به تأویل اونچه که مبتدا و مخبرون انه خود مشارون الیه، یعنی تأویل برده میشه، لذا مشکلی نیست. خب الان چند وقت ما داریم در باب حروف و مایت علق؟ نه بیشتر. خب حالا عنایت بفرمایید، ما از ابتدای سال اینجا رو دقت کنید که بحث کاملا گاهی انقدر توی این به اصطلاح یک موضوع جزئی غرق میشیم که اصلا اون جایگاه و موقعیتی که باید توجه کنیم بهش کجا ایستادیم و غفلت میکنیم. خوب دقت کنید، ما بحث را درباره وضع از چی شروع کردیم؟ از اول سال که درباره موضوع علم اصول بحث کردیم، بعد آمدیم وارد بحث وضع شدیم. در بحث وضع ابتداعا درباره حقیقت وضع بحث کردیم که اصلا حقیقت وضع چیه؟ اقوال و انظار و مسالک مختلف در باب حقیقت وضع را مورد بررسی قرار دادیم. خودش خیلی طول کشید، 10 تا نظریه در باب وضع گفتیم. 3 تا مسلک اصلی بود، مسلک سوم خودش چند تا 6-7 تا نظریه داشت. همه رو بررسی کردیم و عرض به حضور شما اون بحث رو گذروندیم. بحث دوم بعد از حقیقت وضع درباره تقسیمات وضع بود. دیگه حقیقت وضع همون تقسیمات وضع. تقسیم اول تقسیم وضع به تعینی و تعینی بود. اون یکی دو جلسه بیشتر بحث نداشت. تقسیم دوم تقسیم وضع به اقسام چهارگانه بود. وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له خاص و عکسش، وضع خاص، موضوع له عام. خب در این تقسیم دوم خیلی بحث ما طول کشید، نه این که خصوص ما طول میکشه، همه طول میکشه اینجا بحثشون. یعنی در اقسام چهارگانه وضع ما در مورد هر کدام از این اقسام، من این روند کلی بحث رو عرض میکنم که بتونید یک چینش منطقی و درستی در بحث داشته باشید اگرم مراجعه میخواد بکنید. در هر یکی از این اقسام چهارگانه ما در دو مقام بحث کردیم، خاطرتون هست؟ یکی بحث از امکان این اقسام چهارگانه بود، اصلا آیا اقسام چهارگانه ممکن هستن یا نه، صرف نظر از این که واقع شدن یا نشدن. ما نظرمون این شد هر چهار قسم وضع ممکنه. حالا امام که دو قسم بیشتر ممکن نمیدونست، سه قسم اختلافی بود. حالا اینا بحثایی بود که حالا اونجا من الان خاطرم هم نیست، باید رجوع بکنم. بعد در مورد وقوع و امثله این اقسام بحث شد که حالا خب بر فرض هر چهار قسم امکان داشته باشه، آیا مثال هم داره یا نه. باز اینجا در امثله اینها بحث شد، مثال وضع عام، موضوع له عام، مثال وضع خاص، موضوع له خاص ذکر شد. به قسم سوم که رسیدیم گیر کردیم، یعنی گیر کردیم که خیلی طول کشید در این که آیا وضع عام، موضوع له خاص مثال داره یا نداره. ما مورد داره یا نداره. مشهور حروف، اسماء اشاره، ضمائر و موصولات را مثال برای قسم سوم وضع ذکر کردن، وضع عام، موضوع له، خاص. اینجا بحثا پیش آمد که آیا اینها وضعشون عام، موضوع له، خاص هست یا نیست. حالا به هر حال بهانه ای شد برای اینکه با حقیقت اینها آشنا بشید. حروف چیان، معانی حرفیه چیه، چه نظراتی دربارش هست، اسماء اشاره، ضمائر و موصولات. البته در بسیاری از این موارد، حالا در بعضی از این یا کثیری از این موارد، شاید یه نتیجه عملی تو اصول براش مترتب نشه، اما بعضی از مباحث هم دارای ثمره عملی است، مخصوصا معنای حرفی که ما بعداً تو بحث واجب مشروط و امثال اینها کار داریم به معنای حرفی. نتیجه این شد این امثله، یعنی حروف، که حالا در مورد تک تک اینها، در مورد حروف عرض به حضور شما، اسماء اشاره، ضمائر و موصولات، باز هم ما در معناشون حرف بحث کردیم و هم در این که کدام یکی از اقسام وضع هستن. نتیجه این شد همه اینها یه معنا دارن. حروف معناشون رو عرض کردیم، اینا ملحق به حروفن و همه شون هم وضعشون عام و موضوع له، خاص. ولی تقریری که ما در بعضی از این موارد داشتیم با تقریر مشهور فرق داشت. مشهور میگن وضع عام، موضوع له، خاص، منظورشون اینه. واضح در مقام وضع یه معنای کلی رو تصور کرده، لفظ رو برای مصادیق وضع کرده، در حالی که در بعضی از این موارد شما دیدید نسبت بین اون عنوان کلی و جزئیات، نسبت کلی و فرد نبود، ولی نتیجه سخن ما با نتیجه سخن مشهور یکیست. که چی؟ وضع اینها عام، موضوع له، خاص. قسم چهارم وضع که امکانش قبلا ثابت شد عبارت است از وضع خاص، موضوع له، عام. این قسم امکان دارد ولی مثال ندارد، مورد ندارد. امکان داره ولی مثال و موردی براش وجود نداره. هازا تمام الکلام فی تقسیم ثانی للوضع، اما تقسیم الثالث، تقسیم سوم وضع، تقسیم وضع به وضع شخصی و وضع نوعی است. یه تقسیم سومی هم برای وضع داریم. من حالا ترتیبی رو که به اصطلاح اینجا عرض میکنم خیلی طابق النعل به نعل ترتیب کفایه نیست، برحال اینجا باید یه خودم منظم بشه تو مقدماتی که مرحوم آقای آخوند گفتن. بالاخره ببینید ما همه مباحث وضع و یه جا باید مطرح کنیم، بعد مباحث مربوط به استعمال رو مطرح کنیم، بعد مباحث مربوط به دلالت رو مطرح کنیم. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم در مسئله لفظ و معنا سه ضلع وجود داره. یک ضلع رابطه لفظ و معنا چیه؟ وضعه، وضع اللفظ فی المعنا، یه ضلع. یه ضلع رابطه لفظ و معنا چیه؟ استعماله، باید لفظ در معنا استعمال بشه، استعمال غیر از وضعه. ما درباره حقیقت وضع قبلا مطالبی ببخشید حقیقت استعمال به مناسبت اونو گفتیم، ولی استعمال مطالب دیگه ای داره، باید عرض کنیم. ضلع سوم رابطه لفظ و معنا چیه؟ دلالت، دلالت اللفظ علی المعنا. اینا سه رکن مهم در رابطه بین لفظ و معناست. وضع اللفظ للمعنا، استعمال لفظ فل معنا دلالت لفظ علی المعنا. مجموعه این مباحثی که حالا عرض به حضور شما تا بحث سعی و عم یا حالا حقیقت شرعی وجود داره تو این سه تا موضوع کلی قرار میگیره. وضع اللفظ للمعنا، ما الان تو اولیشیم. استعمال اللفظ فلمعنا، اونم یک نکاتی رو حالا متعرض شدم. دلالت اللفظ علی المعنا یه نکاتی داره، البته دیگه اون دوتا خیلی دیگه اینقدر طول نمیکشه، اونا خیلی مختصر تره. انشاءالله میتونیم اگه بتونیم این سه تا بحث رو امسال تموم کنیم که سال دیگه بتونیم وارد بحث صحیح و اهم بشیم یا بحث حقیقت شرعیه. خیلی خیلی ممنون، خداحافظ شما.